أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا. توجه به ذوی القربای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در آیات متعددی از قرآن کریم زبان آن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نازل شده و جاری است و وظایفی رو برای امت اسلامی نسبت به خاندان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مانند وظایفی که خدا بر امت اسلامی نسبت به پیامبر بزرگوار دارد رو بیان می‌فرماید. از مهمترین وظایف اظهار محبت و ولایت این خاندانه که در این آیه شریفه به عنوان مودت ذوی القربا مطرح شده که خداوند به امت اسلامی و به هر کس که بخواهد نسبت به نبی بزرگوار اسلام و زحمات زیادی که در مسئله رسالت الهی زحمت‌های رساندن، زحمت‌های برخورد با مخالفان، مشرکان، منافقان رو اجری براش قائل بشه و در برابر رسالت اون حضرت بخواهد اجری بده، خدای متعال فرموده است به هر حال ای پیامبر به ایشان بگو من اجر میخوام، منتها اجر من محبت و ارتباط خاص با ذوی القرباست، ارتباط خاص با خویشاوندان اون حضرت مانند همون ارتباط خاص با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. ارتباط خاص با پیامبر به این صورت است که ما اون حضرت رو به عنوان رسول دائمی بشناسیم، دینش رو به عنوان دین دائمی، دستوراتش رو به عنوان دستورات زنده کننده ما در شؤون گوناگون زندگی این رو بهش معتقد باشیم. اون وقت در مرحله عمل اونها رو به کار ببندیم. محبت ذوی القربا هم به همین صورته، در همین راستای ارتباط خاص با پیامبر بزرگوار اسلام است که آن دینی که اون حضرت آورده است رو به عنوان دین نجات بخش همه انسانها تا وقتی که زندگانی دنیا برپاست و در جمیع شؤون این اولیا رو به عنوان رهبران نجات بخش ما قائل بشیم. این در مرحله اول و اصلی ارتباط و محبت ذوی القربا است. محبت فقط یک امر قلبی نیست، یک امری است که تکیه به اون اعتقادات و بینش‌های ما داره. اون چیزی که ذوی القربا از آن دم می‌زدند و تا آخر لحظه‌ای از آن جدا نشدند. در جلسه گذشته گوشه ای از عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها رو بیان کردیم که علت این جلالت قدری که اون حضرت دارند و امام صادق و امام رضا و امام جواد علیهم السلام ما رو سفارش کردند عارفاً به حقها ایشان رو زیارت بکنیم. اگر کسی عارفاً به حقها اون حضرت رو ایشان رو زیارت بکنه که ما در محضر مبارک اون حضرت هستیم، بهشت برای او واجب می شود. این چه ویژگی داره؟ حضرت معصومه سلام الله علیها در طول عمر شریفشون، مخصوصا در اون هجرتشون از مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم به بر حال ایران و کاشان و بعدش هم قم، همه این زحمات رو که کشیدند و عده‌ای از خیشاوندان ایشان هم با ایشان همراه بودند و در این مسیر به مشکلاتی با حاکمیت ظلم بنی عباس برخورد کردند و عده ای از این بزرگواران در آوه و این مسیر به شهادت رسیدند، همین اعلان امامت امام رضا علیه السلام، بیعت با امام رضا علیه السلام بوده و این معنا شاخصه مهم حضرت معصومه سلام الله علیها است. چون بهشت جای انسانهای مؤمنه، جای اون انسانهایی است که التزام قلبی و عملی به حقانیت دین اسلام و نبی اکرم و امامت ائمه هدا علیهم السلام دارند. لذا این حق برای این بانوی مکرمه بیان شده که ما باید این حق رو بشناسیم. راه‌های ابراز مودت و محبت به این خاندان بعد از چنین بینشی، آن ارتباط عملی است و تبعیت از این خاندانه که فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر به این مردم بگو اگر ادعا میکنید که خدا رو ما دوست داریم، از من پیامبر تبعیت بکنید. محبت حقیقتش با یک نوع تبعیت همراهه، مخصوصا تعبیر مودت که در آیه مودت آمده است. بعد از اظهار تبعیت و تبعیت از این اولیا که نشان دهنده نوعی مودت است، یکی از مظاهر ابراز مودت زیارت این اولیا است. این مقدمه لازم و کوتاه و مفید برای اینکه ما بر حال چرا به نوعی این بانوی مکرمه رو زیارت میکنیم و زیارت چه آدابی داره، زیارت چه شرایطی داره و چه محتوایی داره و ما به نوعی با زیارت و بعد از زیارت باید در راستای اون محتوای زیارت قرار بگیریم. خب ثمره این زیارت رو از این روایات بیان شد، رسیدن به بهشت و سعادت ابدیه. این سعادت ابدی مبتنی است به معرفت این بانوی بزرگوار که اجمالاً عرض کردیم شاخصه عظمت این بانوی بزرگوار که یک بار پدر بزرگوارشون در باره ایشون فرمود فداها ابوها، پدرش فدای ایشان باد، همونطور که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند. یک چنین جایگاهی داره نزد امام معصوم. به هر حال زیارت اون حضرت رو تا مقداری که بتوانیم در این مجلس و مجلس‌های دیگری که امکان صحبت باشد رو عرض می‌کنیم که محتوای این زیارت ابعاد شخصیتی اولا حضرت معصومه سلام الله علیها است و بعدش رهنمودهای کلی که در این زیارت آمده که با بکار بستن این رهنمودهای کلی ما بهشتی بودنمون رو از ناحیه خودمون تضمین میکنیم و از ناحیه خدا هم آخرش طلب میکنیم و ان تخت ملی به سعاده، خدایا تو آخر امر مرا به سعادت ختم کن. این دوتا مسئله رو ما ملاحظه میکنیم که عمده درس گرفتن از محتوای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها است، که خب در روایات آمده برای زیارت آدابی است، در مفاتیح الجنان هم بیان فرمودند اولین ادب زیارت این است که ما به شخصیت زیارت شده معرفت داشته باشیم که چه جایگاهی داره، دوم این زیارت چه خواصی داره، سوم چه آدابی برای زیارت بیان شده است. این آداب آداب مختلفیه، آداب عملی است که ما به هر حال در هنگام آمدن در هنگام رفتن توجه خاص به خدای متعال، حالت طمأنینه و به هر حال با وضو بودن، پاک بودن، که البته نزد حرمهای ائمه علیهم السلام در اون محوری که به هر حال از حرم حساب می شود نه انسان جنب می تواند برود و نه زن حائض و نفسا. به هر حال اینها آداب ظاهری زیارته. زیارت ها محتواهاش مختلفه. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن وقتی که مشرف می شوی رو به قبله بایست. یه نکته ای را عرض بکنم، بعضی از این آداب آداب مستحبه که نوعاً البته خود زیارت هم مستحبه، اما اینا مستحب در مستحب میشه که اگر انسان بتواند این آداب رو مراعات بکنه زیارتش با محتواتر میشه، که چند تاشو عرض کردیم. حضرت فرمودن رو به قبله می ایستی. خب این یکی از آداب مستحب است که همه نمیتونن رو قبله بایستند، اما از این آداب ما یک نکاتی رو استفاده میکنیم که رو به قبله ایستادن معناش این است که ما توجه قلبیمون رو به خدا بدیم. و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. از این نظر مستحب انسان در مواقعی که حتی الامکان میتواند رو به قبله بنشینه. این نشستن رو به قبله یکی از مستحباتی است که خیلی به ما سفارش کردن. اما حالا یه وقت نشد، انسان تو مجلس ها دور میشینن، چارگوش میشینن، امثال اینها. اما اونی که مهم است از این دستورات استفاده میکنیم اون توجه به خدای متعال است، چون قبله یک جهتی است که خدای متعال قرار داده برای همه ماها. از اشرف مخلوقات نبی اکرم صلی الله علیه و آله الله گرفته تا افراد عادی، در نماز، در برحال عمدتاً نماز طواف، امثال این اعمال، ما قبله رو بهش به عنوان یک رکن توجه بکنیم، چون محتوای نماز همش اظهار خضوع به ذات اقدس الهیه، اظهار بندگی در برابر ذات اقدس الهیست. منتها ما چون اون توجه کامل رو نداریم که از هر جهتی تو نماز توجه داشته باشیم، لذا حکمت تشریع قبله شاید این باشه که ما از این طریق هممون به سوی خدای متعال توجه بکنیم. خدا که در یک نقطه که نیست، خدای متعال همه جاست. و هو معکم اینما کنتم. منتها چنین توجهی رو همه ما نمیتونیم به خدای متعال در همه شؤون داشته باشیم. قبله رو خدای متعال از اول خلقت حضرت آدم جعل کرد تا اینکه همگان در اظهار بندگی از این طریق متمرکز بشیم. این جنبه تمرکزی بر حال توجه ماست. به هر حال این یه نکته. نکته دوم که آن هم جنبه توحیدی داره، در این زیارت شریفه حضرت می‌فرماید 34 مرتبه تکبیر بگو، 33 مرتبه تسبیح بگو و 33 مرتبه حمد پروردگار متعال رو به جا بیار، که این مجموعاً می شود بنابر نقلی تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که بسیار فضیلت داره، در روایات مساوی با 1000 رکعت نماز معرفی شده. ما از تسبیح حضرت غافل نباشیم، خیلی برکات زیادی داره. وقتی در یک مضیقه زهرای مضیه از جهت مادی قرار میگیرن، میرن خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، برها درد دل بکنن و اینها، حضرت اومد که من به شما یک تحفه ای میدم که از این امور مادی بالاتر اصلا قابل قیاس نباشه. وقتی این تسبیح رو به عنوان تحفه دادن، خب برای تکمیل این نکته در روایت است، الان یادم نیست از کدام امام، فرمودن بعد از تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها یه مرتبه هم لا اله الا الله بگین. این لا اله الا الله 100 رکعت ثواب 100 رکعت نماز داره. شاید حکمتش این باشه تسبیحات 4 که در رکعت 3 و 4 میگیم مشتمل بر چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. در روایات است سوال میشه چرا تسبیحات 4 تاست؟ حالا اینکه همش تسبیح گفته شده اون رو عرض میکنم. میفهمن حکمتش این است که خانه خدا 4 گوشه داره. چرا خانه خدا 4 گوشه داره؟ میفهمند خانه خدا محاذی با بیت المقدس است. بیت المقدس دارای 4 رکن است. خب این 4 رکن بیت المعمور، ببخشید من اشتباه از کردم، بیت المعمور من. که بیت المعمور یک جایگاه معنوی است که به هر حال ما حقیقتش رو درک نمی کنیم. وحی الهی از اون عوالم نازل میشه تا به حضرت جبرئیل و بعد به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تنزل پیدا میکنه. و سوال میشه بیت المعمور چرا 4 قسمت داره؟ میفرماید بیت المعمور بر اساس این تسبیحات ظهور پیدا کرده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر، که البته اینها مسائل بسیار مهمی رو در بر داره که نه ما دقیقا بلد هستیم این معارف رو و نه بر حال مجلس اقتضا میکنه که از این مباحث بر حال سنگین بحثی داشته باشیم. خب زیارت در روایت تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها 2 گونه بیان شده. یک نحوهی که معروفه که ماها داریم که اول تکبیر بعد تحمید بعد تسبیح، اما در این سفارشی که حضرت رضا علیه السلام فرمودن برای مقدمه ورود در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، اول تکبیر بعد تسبیح بعد تحمید، که در بعضی از روایات که کمتر بهش علما استناد میکنن تسبیح از زهرا اینگونه سلام الله علیها معرفی شده. خب چرا ما در این زیارات مانند زیارت جامع کبیره وقتی که وارد میشیم در زیارت جامع کبیره مستحب است که 100 تا تکبیر بگیم، منتها قدمها رو 3 مرتبه آرام بر میداریم، اول 30 تا بعد 30 تا در آخر الامر 40 تا. در زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها این گونه امام رضا علیه السلام ما سفارش می کنند. حکمتش اینه که ما در پیشگاه این اولیا که قرار می گیریم عظمت این اولیا رو می شناسیم. عظمت این اولیا اولا در پرتو تعظیم در برابر عظمت بی‌نهایت خداست. هر کس در عالم از دیدگاه دین و اولیای دین عظمت داره به جهت اون شناخت خاصش از خدا و دین خدا و اظهار خضوع در برابر ذات اقدس الهیه. این رو ما بدانیم، این قاعده کلیه. نبی بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف همه انبیاست، در زیارت ها میخونیم، جهتش این است که از همه انبیا بیشترین خضوع رو در برابر خدای متعال داره. از اون حضرت سوال میشه یا رسول الله، شما که اشرف همه انبیا هستی، پس چرا در این عالم آخر همه انبیا مبعوث شدی؟ حضرت فرمودن چون من در جواب سوال خدا الستو بربکم قالو بلا که در قرآن هست، من از همه انبیا پیش رو بودم در جواب اظهار ربوبیت به درگاه الهی. این قاعده کلیه، هر کس عظمتی در این عالم داشته باشه از ناحیه خدا و اظهار بشه این عظمتش، بازگو بشه عظمتش، اول این جهته، اظهار خضوع در برابر خدا، بعد اظهار خضوع در برابر دین خدا، بعد اظهار خضوع در برابر بیان کننده دین خدا، یعنی انبیا علیهم السلام. لذا وقتی که به حضرت آدم علیه السلام سلام میدیم میگیم چی؟ السلام علی آدم صفوت الله، سلام بر حضرت آدم که برگزیده خداست. این برگزیدگی در همه انبیاست، منتها تو این زیارت 5-6 نبی الهی ذکر شده که حالا از خواهیم کرد حکمتش چیه. جمع بکنم سخنانم رو که این حکمت تسبیحاتی که در اول زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها میگیم برای این است که اول به عظمت خدای متعال اقرار بکنیم و سپس توجه به عظمت این اولیا ما رو از عظمت خدای متعال غافل نکنه. این که حالا بعضیا میگن آقا این زیارت معناش چیه؟ شما دارید در برابر خدا دکون باز میکنید. این در اثر نفهمیه، در اثر معرفت نداشتن نسبت به جایگاه این اولیا که ما در زیارت در واقع داریم با خدای متعال ارتباط برقرار میکنیم از این طریق. و خود خدا فرموده، به مؤمنین خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای مؤمنین که به من خدا ایمان آوردید، به دین من ایمان آوردید، تقوا داشته باشید و به سوی خدا وسیله را بجویید. این خدا هم کرده، وقت عده‌ای را، اموری را خدا وسیله ارتباط با خودش قرار داده. نماز یکی از بهترین اعمال وسیله ایست به سوی خدا، اون وقت این اولیا بالاترین وسائل ما هستند به سوی خدای متعال. پس نتیجه این که ما این به هر حال تسبیحات رو میگیم، این تسبیحات هم معناش منزه کردن خدای متعال است از همه محدودیت ها، از همه نواقص، که ما با چنین خدایی داریم متصل میشیم با زیارت این اولیا. اون وقت بعدش مطالب دیگری مطرح میشه که به هر حال امام رضا علیه السلام فرمودند اول سلام بر حضرت آدم علیه السلام بدیم، بعد سلام به پنج پیامبر اولوالعزم الهی، بعدش هم به 14 معصوم علیهم السلام. حالا معنای سلام چیه و اینکه حکمت اینکه به این 6 پیامبر الهی اول سلام میدیم چیست و بعدش حکمت اینکه به 14 معصوم در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها سلام میدهیم، حکمت اینها چیست؟ یک معارفی رو حتما در بر دارد رو حالا با توجه به آیات قرآنی با بعضی از روایات انشاءالله در جلسه آینده اگر توفیقی باشه. خب شب جمعه هست و شب هم زیارتی امام حسین علیه السلام و عزیزان و همه ما موفق هستیم به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و متعلق به آقامون امام زمان علیه السلام که به هر حال شب و روز جمعه رو ما از توجه به مولامون نباید غافل باشیم. لذا یکی از مستحباتی که در شب جمعه به ما فرموده‌اند در نیمه های شب نماز امام زمان علیه السلام است که در مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه آوردند شبیه نمازی است که در جمکران می‌خوانیم، منتها بعدش یک دعای خاصی است که انشاءالله حالا اگر هم عزیزان قبل از نماز صبح موفق نشدند و نشدیم، در سحر اگر وقتش بود قبل از نماز صبح که می‌خوانیم این نماز رو بخوانیم، حدود 10 دقیقه یه ربع طول می‌کشه. بعدش اون دعا خیلی مهمه که محتواش نفرین بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام، که ما این زمان بالاترین دشمن اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اذنابشون، اونهایی که این جنایتکاران اونها رو رو کار آوردن، مانند وهابیت و فتنه‌گرانی که در حال ممالک اسلامی آمدن راه اسرائیل و آمریکا رو پای اینها رو در کشورهاشون باز کردن تا جان بر حال مسلمانان رو در فشار قرار بدن. السلام علیک یا ابا صالح، السلام علیک یا بقیت الله، بیا تا کی نهادی سر به صحرا یا ابا صالح، به تابه آفتاب عالم آرا ای ابا صالح، حتما یکی از زائرین در حال کامل و فوق کامل حضرت معصومه سلام الله علیها امام زمان علیه السلام هستند. صدای غربت مولا ز چاه کوفه می آید، علی تناست ای تنهای تنها، یا ابا ظالم بیا ای وارث حیدر، که زخم سینه زهرا به شمشیر تو می گردد مداوا، یا ابا صالح. این ایام حتما امام زمان علیه السلام مصیبت زده مادرشون زهرای مرضیه در بستر نقاهت به سر می برند. این ضربت تازیانه چه کرد؟ اونقدر این ضربت تأثیر گذارد مانند بازوبند برای زهرای مرضیه، و الاثر الباقی که مثل دملجی فی عضد زهرا اقوى الحججی. امام صادق علیه السلام فرمود سبب وفات مادرم زهرا اون تأثیری بود که غلاف شمشیر نه یک نفر نه دو نفر علامان و قل 40 نفر بر آن حضرت حمله کردند تا آخر علی را از زهرا جدا کردند، همه از جوار فاطمه معصومه صدا بزنیم یا زهرا یا زهرا یا زهرا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.